به گزارش شبکه گول تیوی، دو گل از چهار گل بایر توسط توماس مولر زده شد. روز شنبه دانیال داوری دروازه‌بان ایرانی تیم برانشوایک 90 دقیقه برای این تیم مقابل شالکه بازی کرد که نتیجه 3-2 به سود شالکه بود. برانشوایک ته جدول است و شالکه پنجم. و در اسپانیا بارسلون پس از 8 پیروزی متوالی در لالیگا دیشب در زمین اوساسونا در یک مسابقه بدون گل متوقف گشت، در حالی که رئال مادرید رقیب سنتی بارسلون با 2 گل در خانه بر مالاگا پیروز شد. اما در جدول رده‌بندی بارسلون همچنان در هفته 9 لالیگا اول است و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دوم و سوم.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر امروز 28 مهر ماه پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همچنان همراه ما باشید. همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر تو شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری،
با سلام دوباره. 9 شهروند لبنانی که در سوریه به گروگان گرفته شده بودند به کشورشان بازگشتند. حسن روحانی 3 وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم را به مجلس معرفی کرد. کشورهای عربی خواستار باقی ماندن عربستان سعودی در شورای امنیت سازمان ملل شدند. مدیر امور بشردوستانه سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حومه دمشق برای ارسال مواد غذایی و دارویی شد. حمله به یک پست بازرسی در نزدیکی دمشق دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید طرف‌های مذاکره مسیر پیشنهادی ایران را پذیرفتند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی لغو شدن تحریم هاست. انفجار مین در یک از روستاهای اطراف مریوان موجب زخمی شدن 7 کودک شد. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید میگوید اعدام مجدد فردی که بعد از اجرای حکم زنده مانده جایز نیست. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مذاکرات با هیئت پارلمانی اروپا که به تهران سفر کرده امروز آغاز می شود. هوای شهرهای اصفهان، تبریز و عراق دیروز در شرایط هشدار قرار داشت. سقوط هواپیمای حامل چتر بازان در نزدیک پایتخت بلژیک 11 کشته بر جای گذاشت. مدیر عامل جدید منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده های کلان در این منطقه خبر داد. سیلویو بلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا به 2 سال ممنوعیت از فعالیت در مشاغل دولتی محکوم شد و خبر آخرین که حمله انتحاری به رستورانی در سومالی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرهای این ساعت. و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گفتگو با ایلیا جزایری در مورد آزادی گروگان‌های لبنانی در سوریه. سپس گزارشی خواهیم شنید از علیرضا کرمانی در مورد وجود 1,000,000 تفنگ در دست مردم. همچنین به سراغ پیامک های شما خواهیم رفت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با این شماره 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. شب گذشته 9 لبنانی شیعه که 1.5 سال پیش توسط مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه ربوده شده بودند، بر پایه یک توافق برای تبادل اسرا با نظام سوریه آزاد شدند. بحران گروگان‌های لبنانی در سوریه در 1.5 سال پیش باعث شده که بارها خانواده‌های آنها دست به اعتراض زده و تحرکاتی از خود نشان دهند. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. روزتون بخیر آقای جزایری.
روز شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. خانم کریم مشتی،
آقای جزایری، روند آزادی گروگان‌های لبنانی چگونه بود؟
روند بسیار پیچیده و سختی بود. مذاکراتی از 2 ماه پیش تقریبا شروع شد با مشارکت دولت لبنان، دولت قطر، دولت ترکیه و همچنین حکومت سوریه. در این مذاکرات در نهایت توافق شد. به طور همزمان 2 خلبان ترکیه، خطوط هوای ترکیه که در لبنان به گروگان گرفت شده بودن، ده ها زندانی زن در زندانهای حکومت سوریه و گروگانهای لبنانی، گروگانهای شیعه لبنانی که به دست مخالفان حکومت اسد ربوده شدن، به طور همزمان آزاد بشن و در نهایت این اتفاق شب گذشته رخ داد.
آیا جزایری لبنانی ها در سوریه چه می کردند و چطور به گروگان گرفته شدند و چه طرفی هم در لبنان دو خلبان ترک رو به گروگان گرفته بود؟
در سوریه این لبنانی ها برای زیارت اماکن مذهبی شیعیان به ایران رفته بودند، از راه زمینی به لبنان باز میگشتند که در راه روبوده شدن توسط مخالفان حکومت اسد. مخالفان حکومت اسد این لبنانی ها را متهم به عضویت در حزب الله میکردن. اما دو ماه پیش گروهی که به گفته مقام های قضایی لبنان، بعضی از اونها از خانواده های لبنانی های ربوده شده در سوریه هستند، مشارکت کردند در عملیات ربودن خلبانان ترک. دولت ترکیه رو متهم می‌کردند خانواده ها به اینکه قدرت نفوذ داره در میان مخالفان حکومت بشار اسد و از اون پشتیبانی میکنه، برای همین میگفتن قادر هست که بستگانشون رو آزاد کنه و این شد که تونستن گویا تأثیر هم بذارن در روند آزادی بستگانشون در سوریه.
آقای جزایری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی برای شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز آرزو میکنم.
خبرگزاری ایسنا از وجود 1,000,000 تفنگ در دست مردم خبر داده و گفته شهروندان و شکارچیان غیرمجاز به هر جنبنده‌ای شلیک می‌کنند. این روزها موج تازه‌ای از نگرانی برای وضعیت محیط زیست در ایران در حال شکل گیری است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی می‌شنویم.
تفنگ شکاری، از هر 7 یا 8 ایرانی یک نفر تفنگ در دست دارد. نتیجه آنچه کارشناسان شکار بی‌رویه‌اش می‌نامند. یک کارشناس محیط زیست به ایسنا گفته حدود 1,000,000 تفنگ دست مردم است که بلای حیات وحش ایران شده. هوشنگ زیایی به ایسنا گفته در همین حال سازمان محیط زیست هم برای صدور مجوز شکار تحت فشار است. حتی کسانی از درون خود سازمان به مدیران فشار می‌آورند و در استانها این فشار بیشتر است. این کارشناس محیط زیست برآورد کرده شکار بی‌رویه 70% علت نابودی حیات وحش است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به ما میگوید
آنچه که در ایران باعث نابودی حیات وحش شده و میشه دو تا عامل متخیل انواع زیستگاه ها مانند مراتع و یا تالاب ها و جنگل ها رو داریم و از اون طرف تفنگ های بیشماری دست مردم هست که حتی مبتدی ها به سوی هر جانور و هر پرنده و هر کشتنداری نشانه رفتن. این دو عامل وضع محیط زیست و وضع حیات وحش مملکت ما رو به خطر انداخته.
روز اول هفته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، از خشکسالی، از شکارچیان غیر مجاز و از جدیت برای برخورد با این شکارچیان خبر داد. خانم ابتکار به نکته دیگری هم اشاره کرد، اینکه حیات وحش یکی از سرمایه‌های ملی است اما در این سالها آسیب دیده و با توجه به خشکسالی موجود باید حیات وحش را بازسازی کرد. اما چگونه؟ این را از اسماعیل کهرم می‌پرسیم.
یه شاهزاده قاجار میرفت کوه رو به قول خودش کوهمالی میکرد، ولی کاری که اینها میکردن این بود که بعد از این که تقریبا تمام موجودات از بین میبردن به مدت 4 سال یا 5 سال قروق اعلام میکردن و دیگه شکار نمیکردن، به اصطلاح آیش میدادن. الان خیلی از متخصصان معتقد هستن که باید از شکار به مدت 4 یا 5 سال جلوگیری بکنیم. در غیر این صورت با کمال تأسف ما شاهد از بین رفتن حیات وحش خواهیم شد.
چند سالی است که با افزایش شکار بی‌رویه گاه و بیگاه درگیری‌های مسلحانه ای هم بین شکارچیان غیر مجاز و شکاربانان رخ می‌دهد و هر از گاه خبر از کشته شدن شکاربانی می‌رسد. رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه با اشاره به کشته شدن یکی دیگر از شکاربانان گفت که سازمان او از این پس با شکارچیان غیر مجاز به شدت و با جدیت برخورد خواهد کرد. حرف‌های خانم رئیس محیط زیست به جای خود، اما با توجه به قوانین کنونی ایران بین شکاربانان جمله ای هست که حال و روز کنونی آنها را بیان می کند. این که شکاربان یا شهید شناخته می شود یا قاتل، مثل اسعد تقی‌زاده، محیط‌بان دنا که 4 سالی است پشت میله های زندان است و حکم اعدام او هم تایید شده.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدید. آقای حسن برای ما نوشته تمام تحریم ها با فشار اسرائیل بوده و باید حکومت ایران به دنیا ثابت کند برنامه اتمیش بدون خطر است. دوم باید تعهد بدهد که از کمک به سوریه و حزب الله و حماس و افراطیون تندرو در عراق و همه جای دنیا دست بکشد. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده نوشته به آقای خامنه‌ای بگویید که دست از سر این ملت بردارد تا آقای روحانی کارش را انجام بدهد، چون ایشان آمدند تا کار کنند. و آقای ابراهیم هم اینطور پیام فرستاده که آیا ملت ایران همچنان بیگانه است آقای خامنه‌ای که نباید از اختلاس 3000 میلیاردی آگاه شود؟ به خاطر خدا هم شده یک بار دستور بدهید مردم را آگاه کنند. 2420-733-595-555 و همینطور 2070-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پائولو در کشور برزیل کار خودش را آغاز کرده. 11 فیلم ایرانی از جمله آثاری از پوران درخشنده، جعفر پناهی و محسن مخملباف در این جشنواره اکران خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی امروز رادیو فردا. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی اگر موافق باشید خبرهای فرهنگی امروز رو با همین جشنواره ساو پائولو آغاز کنیم.
بله، این جشنواره از 26 مهر ماه آغاز شد تا 9 آبان ماه در برزیل همونطور که شما گفتین ادامه داره. 11 فیلم ایرانی در این جشنواره حضور دارن، از جمله فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتویی، فیلم باغبان، فیلمی که محسن مخملباف ساخته درباره وحایت، فیلم فیفی از خوشحالی روزه میکشد میترا فراهانی و یک فیلمی از مرجان ساتراپی. همچنین به برخی فیلم ها از ایران اومدن، مثل فیلم سینمایی برلین 7 ساخته رامتین لوافی پور، فیلم قاعده تصادف بهنام بهزادی، فیلم پات امیر توده روستا، فیلم ماهی و گربه شهرام مکری، فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند ساخته پوران رفشنده و فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله حجازی. حالا باید دید که نتیجه‌ای در این جشنواره کدام فیلم های ایرانی هم موفق و دریافت جایزه میشن یا نه.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی هم از آثار ژان پیر بریگودیون هنرمند فرانسوی در تهران افتتاح شده. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
بله، در این نمایشگاه در گالری سیهون افتتاح شده و همچنان ادامه داره. ترکیبی است از نقاشی، عکس و عکس‌های دیجیتال و همچنین نقاشی حروف، خط و شعر. بنابراین یک ترکیبی از همه اینها رو این هنرمند فرانسوی ارائه داده و سعی کرده که در این تلفیق حرف‌های جدیدی بزنه. این نمایشگاه تا روز 8 آبان ما در گالری سیهون برپاست.
و آقای سرکوهی، گویا نمایشگاهی هم با عنوان نگاهی به کودکان کار و نمایشگاه دیگری هم با عنوان اتفاق پشت فواره افتتاح شده. درباره این دو نمایشگاه چه اطلاعاتی داری؟
خب، کودکان کار می‌دونیم اصطلاحی است که برای کودکانی به کار برده میشه که به جای بازی و مدرسه رفتن و تحصیل و با خانواده بودن مجبورن کار بکنن. و می‌دونیم که طبق کنوانسیون حقوق کودک کار کردن کودکان زیر 18 سال ممنوع است، اما متأسفانه در ایران بسیار رواج داره، کودک‌ها کار می‌کنن. حالا در نگارخانه کمالالدین بهزاد امروز یک نمایشگاه افتتاح میشه که 250 تابلو و نقاشی هست که بخشی از اونها نقاشی با رنگ و روغن هست یا طراحی با نوک با مداد نوک. اما یه بخشی هم به کودکان کار اختصاص داده شده و آثاری ارائه شده. این نمایشگاه تا اول آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین، اتفاق پشت فواره، نمایشگاهی است که در گالری هما برپا شده. 7 مجسمه سرامیکی هستش و 12 قطعه چاپی از سری انفجار کار محمد پیریایی که تا 7 آبان ماه ادامه داره و کسانی که علاقه‌مندن میتونن اونها رو ببینن.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که اعتراضات هرمزگان رو روزنامه‌های تهران چطور پوشش دادن؟
امروز با گذشت حدود 10 روز از اعتراضات مردم هرمزگان نسبت به مصوبه جداسازی بخشی از این استان و الحاقش به استان فارس، روزنامه‌های قانون و بهار برای نخستین بار گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه قانون نوشته که در 2 روز گذشته این اعتراضات به خشونت کشیده شده و ماموران شماری از مردم رو بازداشت کردند. در این حال روزنامه قانون یک گذشته و مروری بر این سابقه اجرای این مصوبه و تصویب اون در دولت آقای احمدی نژاد انجام داده و نوشته که این مصوبه‌ای هست که میراثش به دولت آقای روحانی رسیده، اما با موافقت وزیر کشور فعلی به اجرا گذاشته شده. روزنامه بهار هم گزارش مشابهی منتشر کرده، اما نوشته که نمایندگان استان هرمزگان و استان فارس هم علاوه بر اعتراضات مردمی در استان هرمزگان در مجلس برای همدیگر خط و نشان کشیدن و این روزنامه هشدار داده به طور زمینی که این موضوع میتونه عواقب نامناسب سیاسی و اجتماعی برای کشور داشته باشه و خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی دولت شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق گویا گزارشی داره در مورد تعویض وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه 90.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که به نوشته این روزنامه در لحظات آخر معرفی وزرای پیشنهادی از سوی آقای حسن روحانی به مجلس وزیری که باقی مانده بودند، آقای جعفر توفیقی از فهرست وزرای پیشنهادی حذف شده و به جای ایشون آقای رضا فرجی دانا، رئیس اسبق دانشگاه تهران، به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شده. البته روزنامه شرق نوشته که امروز قرار است که نامه پیشنهاد وزرا در مجلس قرائت بشه و مشخص خواهد شد که آیا این اخبار منتشر شده درست هست یا نه. اما این روزنامه تاکید کرده که اگر آقای جعفر توفیقی حذف شده باشه، آقای روحانی باید نسبت به وعده هایی که داده بود و حمایت هایی که از آقای توفیقی انجام داده بود پاسخگو باشه.
آقای رفیع‌زاده، محمد رضا خاتمی هم گویا در گفتگو با روزنامه اعتماد از برنامه آینده حزب مشارکت خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که پس از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یک گروه سیاسی اصلاح طلب هست و چندی پیش محمد سلامتی دمیر کل اون اعلام کرد که بار دیگر قصد داره فعالیت خودش رو از سر بگیره، حالا نوبت به حزب مشارکت رسیده و روز گذشته به نوشته روزنامه اعتماد آقای محمد رضا خاتمی دمیر کل سابق حزب مشارکت اعلام کرد که این حزب در دولت تدبیر و آقای روحانی فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد. ایشون گفته که با از سوی هیچ دادگاهی محکوم یا منحل نشدیم و بنابراین میتونیم بار دیگر فعالیت خودمون رو از سر بگیریم. روزنامه اعتماد نظرات چند تن دیگر از اعضای حزب مشارکت رو هم منتشر کرده و البته همزمان اظهارات حسن علی امیری روی وزارت کشور رو هم منتشر کرده که ایشون گفته حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب ابتدا باید از مراجعی تایید بگیرن و پس از اون فعالیت خودشون رو از سر بگیرن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی خلاصه برای ما از گزارش روزنامه جامعه جم در مورد کودکان بی‌شناسنامه بگید.
روزنامه جامعه جم گزارشی منتشر کرده امروز و نوشته که طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان در مجلس شورای اسلامی بلا تکلیف هست. این روزنامه اشاره کرده به ماجرای حذف و محرومیت مجید احمدی، کشتیگیر اهل فریدون کنار، که حاصل ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد افغان بوده ولی تابعیت ایران رو نداشته و به همین دلیل محروم شده. روزنامه جامعه جم نوشته که دست کم 30,000 کودک با چنین وضعیتی در تهران زندگی میکنن، در سایر استانها هم همینطور و خواستار روشن شدن این طرح و پیگیری اون در مجلس شده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
آقای ناصر برای ما نوشتن کسانی که مرگ بر آمریکا میگویند با حمله آمریکا اولین کسانی خواهند بود که پا به فرار خواهند گذاشت. خواهیم دید. شنونده دیگری که خودشون رو شکیبا از اصلویه معرفی کرده نوشته به این آقایان که میگویند مرگ بر آمریکا قطع نشود بگویید به خاطر منافع جیب خودتان ملتی را گرسنه نگه ندارید. محمد پیامبر هم با مخالفانش با گرفتن جزیه و غیره کنار آمد و هدفش انسان دوستی بود نه جیب خود را پر کردن. شنونده‌ای که خودشون رو نیروانا از نشتارود معرفی کردن نوشتن خسته شدیم از این همه پنهانکاری، تا وقتی که تفسیر حقیقت نباشد همین است. ای مردم ساده، این آقایان همانهایی هستند که در دوران مشروطیت ما را به خاک سیاه نشاندند. بد نیست که تاریخ را مطالعه کنیم. و شنونده دیگری برای ما نوشتن که در شهر سمنان کار میکنن اما امواج رادیو فردا اونجا ضعیف هست، که حتما این موضوع رو با مسئولان فنی در میون خواهیم گذاشت. شنونده که خودشون رو فرزاد معرفی کرده نوشته متاسفانه عده زیادی هستن که فکر میکنن اگر مذاکرات اتمی حل شود یا رابطه اولیه با آمریکا برقرار شود ایران گلستان میشود، که این فکری کاملا اشتباه است. بعد امیدوار باشیم تا مذاکرات واقعا به سرانجام نرسد، چون کنار آمدن غرب با رژیم حاکم بر ایران یعنی ویرانی روزافزون برای ایران و خفقان بیشتر برای ایرانیان. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 20420 733 595 555 و همینطور 207 926 011 57 30. با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو هم به پایان می‌رسونیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اغلب اتفاقهای مهم موسیقی جهان رو تو هفت روز گذشته مرور میکنم، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر. و امروز رو با خبر انتشار کتاب خاطرات یک ستاره جنجالی موسیقی شروع میکنم، ستاره‌ای که همیشه با حرف‌ها و رفتارهای عجیب و غریبش بیشتر خبرساز بود و استعداد زیادش همیشه تحت تأثیر گفته‌های نامتعارفش قرار گرفته. و او کسی نیست جز موریسی که چند روز پیش کتاب خاطراتش رو چاپ کرده، خواننده و ترانه‌سرای 54 ساله انگلیسی. آهنگی به اسم این مرد جذاب از گروه سمیتس. موریسی با این گروه بود که تو دهه 80 میلادی خودش رو مطرح کرد، گروهی که 31 سال پیش شکل گرفته بود در شهر منچستر و تو مدت کوتاه 5 سال فعالیتش خودش رو به عنوان یک گروه پیشگام و تاثیرگذار تو عرصه موسیقی مستقل مطرح کرد. اما تو سالهای اخیر موریسی بیشتر با حرفهای جنجالیش، خصوصا انتقادهاش از سیاستمداران بریتانیایی خبرساز بوده و همون جوری هم که انتظار میرفت کتاب جدیدش پر از حرفهای جنجالیه و روایاتی از داستانهای باور نکردنی، از جمله این که بعد از انتشار آهنگ مارگارت بر گیوتین پلیس بریتانیا از او به سختی بازجویی کرده بود، آهنگی که اون رو موریسی علیه مارگارت تاچر نخست وزیر درگذشته و پیشین بریتانیا ساخته بود. و توی کتاب دیگه که به تازگی منتشر شده از زوایای پنهان زندگی لنس آرمسترانگ، دوچرخه سوار مطرح آمریکایی، پرده برداشته شده. اما جالب اینجاست این موضوع مطرح شده که شریل کرو، خواننده و آهنگساز آمریکایی، از دوپینگ این ورزشکار با خبر بوده. دوچرخه سواری که از 14 سال پیش 7 بار پشت سر هم هر سال برنده تور دو فرانس شده بود، معتبرترین رقابت جاده جهان. اما این مرد 42 ساله سال پیش بود که افشا کرد که اون زمان از مواد نیروزا استفاده می کرده. حالا در کتابی به اسم مرد چرخ‌ها، لنس آرمسترانگ، تور دو فرانس و بزرگترین توطئه ورزش اومده که شریل کرو بارها شاهد تخلف‌های دوست پسر اون زمانش بوده، اما این هنرمند 52 ساله فکر می‌کرده این قسمتی از ورزشه. با این حال این خواننده و آهنگساز آمریکایی بارها در ارتباط با پرونده دوپینگ لنس آرمسترانگ مورد بازجویی قرار گرفته. آهنگی به اسم همه اون چه که میخوام انجام بدم از شریل کرو، این هنرمند تو دهه 90 میلادی با این آهنگ معروف شده بود و حالا نامش به واسطه مطلع بودن از دوپینگ لنس آرمسترانگ دوست پسر قبلیش بر سر زبون ها افتاده و تو اخبار برده میشه. اما مدونا ستاره پرطرفدار موسیقی پاپ دیگه اجازه نداره پاش رو به یک سینمای زنجیره‌ای تو آمریکا بذاره. این خواننده آمریکایی تو جشنواره فیلم نیویورک تو مراسم رونمایی فیلم 12 سال یک برده شرکت کرده بود، فیلمی که داستانی تاریخی داره و درباره برده‌داری در قرن 19 در آمریکا است، فیلمی از استیو مک‌کوئین. اما مدونا تو سراسر پخش این فیلم با موبایلش به دیگران پیغام میداده، این باعث نارضایتی خیلی از طرفداران سینما شده و برای همین یک سینمای زنجیره‌ای آمریکایی او رو دیگه به هیچ کدوم از سینماهاش راه نمیده. این آهنگی به اسم تعطیلات از مدونا، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده از اولین آلبوم این هنرمند. التون جان آهنگساز، نوازنده و خواننده مطرح و قدیمی انگلیسی، صرفاً فعالیتاش محدود به موسیقی نمیشه. او یک بنیاد خیریه داره که علیه بیماری ایدز مبارزه میکنه. چند روز پیش تو مراسمی که این بنیاد سالانه اون رو برگزار میکنه، التون جان 64 ساله از هیلاری کلینتون، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا تو دولت اول باراک اوباما تقدیر کرد. البته به دلیل فعالیت‌های این زن علیه گسترش بیماری ایدز. التون جان میگه کلینتون با فعالیت‌های انسان دوستانش فارغ از نژاد یا گرایش‌های جنسی کار رو برای مبارزه با ایدز و حقوق بشر ساده‌تر کرده. به هر حال ما هم در آخر به التون جان گوش میدیم به آهنگی به اسم آهنگ تو. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor,
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی صبحانه با خبر همچنان به ساعت 8:30 دقیقه بامداد ادامه خواهد داشت. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind. ساعت 8 صبح وقت تهران، 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیو همراه ماست. آقای جعفری
با سلام دوباره. 9 شهروند لبنانی که 17 ماه پیش در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، یک روز پس از آزادیشان دیشب به بیروت بازگشتند. به گفته تلویزیون دولتی لبنان، این 9 شهروند برای زیارت به ایران رفته بودند و هنگام بازگشت توسط شورشیان مسلح در خاک سوریه روبوده شدند. همزمان 2 خلبان اهل ترکیه نیز که 2 ماه پیش در لبنان روبوده شده بودند، دیشب پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. آزادی این شهروندان لبنانی و ترک بخشی از معامله است که در قطر مورد توافق طرف‌های درگیر قرار گرفت. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند که کرسی خود را در شورای امنیت حفظ کند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل روز شنبه در بیانیه مشترک از عربستان سعودی خواستند با قبول عضویت در شورای امنیت به دفاع از کشورهای عربی ادامه دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه عربستان سعودی را به عنوان یکی از اعضای موقت این شورا برگزیدند، اما عربستان یک روز بعد اعلام کرد در اعتراض به ناکامی شورای امنیت در قبال سوریه عضویت در آن را نمی‌پذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی 3 وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم معرفی کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت نام 3 فرد پیشنهادی را ذکر نکرده، اما خبرگزاری فارس گزارش داده است که سرپرستان فعلی وزارت‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدند و برای تصدی وزارت علوم نیز رضا فرجی دانا معرفی شده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی روز شنبه رهسپار واشنگتن شد. انتظار می‌رود مشارکت پاکستان در روند صلح در افغانستان و همچنین استفاده آمریکا از هواپیماهای بی‌سرنشین 2 محور گفتگوهای نواز شریف در واشنگتن باشد. مدیر امور بشردوستانه سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس در حومه دمشق برای امکان امدادرسانی به این مناطق شد. والری اموس روز شنبه گفت که ادامه درگیری‌ها در حومه دمشق مانع از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به هزاران شهروند سوری شده است. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد. آقای حقیقت پور در گفتگو با خبرگزاری مهر امضای پروتکل الحاقی را موضوعی پیچیده توصیف کرد که به گفته او تنها در صورت اعتماد کامل به طرف غربی امکان پذیر است. و خبر دیگر این که یک ویولون به جا مانده از کشتی تایتانیک که گمان می‌رود هنگام غرق شدن برای مسافران نواخته می‌شد در یک حراجی در انگلستان به مبلغ 1,450,000 دلار فروخته شد. این ویولون در سال 2006 کشف شد. بنابر همین گزارش این ویولون که سیم‌هایش پوسیده شده و دیگر قابل نواختن نیست، متعلق به والاس هارتلی یکی از مسافران غرق شده تایتانیک بوده است. دادگاهی در شهر میلان با صدور حکم سیلویو بلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا را به مدت 2 سال از فعالیت در مشاغل دولتی منع کرد. سیلویو بلوسکونی که در این پرونده به تخلف‌های مالیاتی متهم شده میتواند به این حکم اعتراض کند. سیلویو بلوسکونی پرونده‌های دیگری نیز به اتهام فساد مالی، دست داشتن در افشای مکالمات رقیب سیاسیش و همچنین داشتن رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی دارد که در دادگاه در حال بررسی است. و خبر آخر این که انفجار و درگیری‌های روز شنبه در یک پاسگاه پلیس در حومه دمشق پایتخت سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. خانم کریمی
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، اعتراض به محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای در ژنو موضوع گزارش همکارم فریدون زرنگار است. دیدار سفیر ایران در روسیه با معاونان وزیر امور خارجه روسیه هم موضوع گزارش دیگری است که خواهی شنید و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با محمد جواد اکبرین و سعید پیوندی. به رغم اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق شده است که مذاکرات هسته‌ای ژنو محرمانه بماند، گروه‌های تندرو در جمهوری اسلامی مدعی‌اند که ایران با دادن امتیازهایی به غرب هیچ امتیازی نگرفته است. فریدون زرنگار از آخرین واکنش‌ها به گفتگوهای ژنو میگوید.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت مطالب مختلفی درباره بندهای طرح ایران از سوی برخی رسانه‌ها و محافل مختلف ارائه شده که همگی ساختگی و گمانه‌زنی است و هیچ ارتباطی نه در شکل و نه در محتوا با پیشنهاد ایران ندارند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به سیاست به گفته او تخریبی اسرائیل میگوید عدم اطلاع آنها از ریز مذاکرات و توافقات میتواند محرمانه بودن محتوای مذاکرات را توجیه کند. اما این اطمینان ها ظاهرا برای مخالفین تندرو حل مسئله هسته‌ای ایران کافی نیست. دشمن حتی وعده نسیه هم به ما نداده است، چه به اینکه امتیازی گرفته باشیم. این ادعای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول تندروی روزنامه کیهان است. اما چه دلایلی محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو را توجیه می‌کند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سه دلیل وجود داره. اول اینکه این مذاکرات و تعامل ایران و غرب و پنج به اضافه یک، مشخصا تعامل ایران و آمریکا دشمن‌های بسیاری داره. هم در داخل ایران تندروها، طرفداران آقای احمدی نژاد و کاسبان تحریم یا همون برادران قاچاقچی به کمین نشستند، و از اون طرف هم از اسرائیل گرفته تا نامحافظه‌کاران آمریکا و حتی بخشی از جامعه اروپایی و از همه مهمتر بخشی از اعراب و کشورهای عربی مخالف هستند. این دلیل اوله. دلیل دوم این هستش که تیم دیپلماسی ایران ظاهرا سعی میکنه که مانع ابتکار عمل رسانه‌هایی بشه که به گفته اونها بیشتر در دست جهان غرب هست.
به رغم اینکه گفته میشود رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز این مذاکرات را داده است و نهادهای صاحب نفوذ هم هرچند با سکوت خود از این مذاکرات حمایت میکنند، گروه‌های کوچکی که از قضا خود را ولایت مدار هم میدانند، گفتگوهای ژنو را آماج حمله‌های خود قرار دادند. دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این حملات چه میتواند باشد؟ مهدی مهدوی آزاد.
چرایی این ماجرا دلایل عمده‌ای داره. اول اینکه باز میگرده به سیاست‌های شخصی خود آیت الله خامنه‌ای. در واقع آقای خامنه‌ای تلاش میکنه همیشه طوری رفتار بکنه که در هر مقطع بتونه تغییر موضع بده و بگه که من قبلا چنین چیزی رو گفته بودم. موضوع دوم این هست که روزنامه‌های مثل کیهان و غیره سعی میکنن بخشی از هواداران سنتی رهبری جمهوری اسلامی و اصولگرایان جدید رو حفظ بکنن. اینها کسانی هستند که در 8 سال گذشته بارها شنیدند که ما در شرایط بدر و خیبر هستیم، در شرایط شیب ابی طالب نیستیم و این تغییر موضع ممکن هست باعث ریزش شدید نیروهای اون طیف بشه. دلیل سومی هست که آیت الله خامنه‌ای سعی میکنه در این زمینه کاملا بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه در ظاهر و بگه که دولت در واقع همه کار رو داره انجام میده، حالون که همه میدونن سیاست‌های کلان نظام به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای، نه به روایت من بلکه به روایت بسیاری از دیپلمات‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، توسط شخص آیت الله خامنه‌ای مدیریت و هدایت شده و میشه.
در این میان محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل هم در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران سعی کرده است نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران را برطرف کند و اکنون غربی‌ها باید نشان دهند که از اراده سیاسی لازم برای حل موضوع هسته‌ای ایران برخوردارند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. سفیر ایران در روسیه که روزهای پایانی ماموریتش را در این کشور می‌گذراند، با چند تن از معاونان وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. مسائل مختلف از نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای گرفته تا همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه برای حل بحران سوریه محور این گفتگوها بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه از دیدار و گفتگوی مشروع سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1 و محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو درباره نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از این مذاکره منتشر نشده، اما شبکه پرس تیوی گزارش داد که دو دیپلمات از تسریع روند مذاکرات و توافق بر ادامه گفتگوها ابراز رضایت کردند. مذاکرات هفته گذشته ایران با گروه 5 علاوه 1 در ژنو در حالی به پایان رسید که طرفین با لحن‌های متفاوت اما تمام با خوشبینی به آینده این گفتگوها درباره نتایج این نشست سخن به میان آوردند. اما ریابکوف نسبت به خوشبینی‌های شتاب زده هشدار داد و افزود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب وجود ندارد. در این باره میخائیل شنگارکین عضو کمیته امور بین الملل دوما به رادیو صدای روسیه گفت:
موسکو باید از عدم وجود برنامه غیر صلح‌آمیز اتمی تهران اطمینان کامل داشته باشد و این اطمینان نه از راه گفتگو که تنها با مشاهده گام‌های عملی حاصل خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران متوجه تغییر لحن موسکو شدند و احتمال می‌دهند که این موضع ناشی از نگرانی‌ها درباره دورنمای بهبود روابط میان ایران و غرب است. لیانید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در موسکو، می‌گوید:
روابط با ایران برای ما بسیار مهم است، اما پس از سرکار آمدن رئیس جمهور جدید در این کشور که برای احیای روابط با غرب می‌کوشد، مناسبات موسکو تهران به ناچار باید باز تعریف شود. البته مطمئنم تا زمانی که منافع دو جانبه و منطقه‌ای من به ویژه در سوریه سازگار است، این روابط حتی می‌تواند مستحکم‌تر هم بشود.
در این راستا محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون دیگر وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه مجدداً تاکید کرد که مسکو و تهران پیرامون سوریه در یک کشتی قرار دارند. خبرگزاری ها می نویسند که این دیدار فرصتی شد تا طرفین بر لزوم حل سیاسی مناقشه سوریه و برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس ژنو دو تاکید کنند. یک منبع آگاه به ریا نوستی گفت که یکی از اصلی مورد بحث شرایط پس گرفتن شکایات تهران علیه روسیه به دادگاه بین المللی به دلیل عدم تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 بود، موضوعی که روسیه میخواهد از دستور کار مناسبات دو جانبه حذف شود. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، مساعدت در حل این مسئله بر عهده مهدی سنایی خواهد بود که به زودی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران عازم مسکو خواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
و در ادامه این بخش خبری بار دیگر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقا تو ایران همه چی فتح فراوونه، هیچ کمبودی هم نداریم، هر که زنگ بزنه دروغ میگه. درود بر رهبر انقلاب، درود بر رهبر انقلاب. آقا این همه نگین هیچ نداریم، همه چی تو ایران است آقا، همه چی فتح فراوان، پولم زیاد، غذا زیاد، همه چی.
این آقایی که زنگ میزنه میگه همه چی فتح فراوونه در ایران، درود بر رهبری، درود بر رهبری، این حتما حکومتیه، خودش تامینه، حکومت بهش میرسه، باید هم زنگ میزنه میگه همه چی فراوونه، درود بر فلانی، درود بر فلانی. متشکرم.
این آقایی که اعلام میکنه میگه همه چی هست، من الان 15 سال یک کیلو گوشت نتونستم بخرم بخورم، چی همه چی هست، کجا هستی همه چی؟ ما که ندیدیم. خدا که
نه، فقط میخواستم به این مردم ایران بگم که 4 تا بلند شدن نزن توی این مملکت، هیچی هم از اسلامی که خودشون پیدا کردن میزنن، مردم از گشنگی تلف شدن، کسی به داد ما نمیرسه. اون وقت آقای خامنه ای هم نشه اونجا شکن خودش و اطرافیانش سیر کرده، زن و بچهش فکر از سواری و کارهای دیگه شد، بعدم هی میشینه از آمریکا این منو بر میگه.
وقتشو نمیگیرم، فقط میخوام ببینم این آقایی که توی این کشور ما دم از گروه فتنه و فتنه میده، این یعنی چی؟ یعنی چی این فتنه؟ اینو روشن کنن ما بدونیم منظور فتنه چیه که اینا گیر دادن بهش.
آقای خامنه، حکومت کردن زمانی برای شما باید عزت بخش باشه که ملت در رفاه کامل باشن، جوونا سر کار، با صورت بازنشسته ها با زندگیشون بهتر تامین بشه، نه این که دائم المدام دم از گرسنگی و دم از بدبختی بزنن. این افتخار نیست آقای خامنه‌ای.
سلام رادیو فردا، من میخواستم خواهش کنم که درست اطلاع رسانی کنید. این 26 نفری که سنی میگن محکوم به اعدام شدن، اینها جرمشون این نیست که سنی هستند، اینها همه از اعضای القاعده هستند. من به هیچ وجه طرفدار حکومت نیستم، ولی فکر میکنم یک رسانه باید واقعیت ها رو بگه.
من واقعا متاسفم که تو مملکت ما ارزون ترین و کم هزینه ترین و راحت ترین تفریح برای جوان مصرف مواد مخدره. واقعا متاسفم.
من از یوتوبوری زنگ میزنم، ضیافر هستم. خواستم بدین وسیله از زحمات شما در بهبود برنامه های رادیوتون تشکر کنم. انشالله که همیشه پیش روید.
آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید در ایران در پاسخ به پرسش‌های درباره اجرای دوباره حکم اعدام مردی که روز پنجشنبه هفته گذشته یک روز پس از مرگ بر چوبه دار در سردخانه زنده شد می‌گویند که این عمل جایز نیست. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه اعدام دوباره علیرضا میم را وحشتناک خوانده و خواستار توقف این اقدام شده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه را جویا شده است.
فقیهان وقتی در پاسخ به استفتایی نظر خودشون رو بیان می کنند، ادله فقهی و جزئیات ادله خودشون رو معمولا اشاره نمی کنند و این در کتابها و رساله های فقهی تخصصی اونها که در حوزه تحصیل و تحقیق میشه معمولا میاد. منتها از اونجایی که این موضوع یه موضوع جدیدی هست و در متون کهن فقهی ما بهش اشاره نشده، اساسا میتونه حکمی ثانویه تلقی بشه. در نتیجه به نظر میرسه که بخشی از مخالفت فقیهان سنتی مثل آیت الله صافی گلپایگانی با اجرای حکم این محکوم به اعدام ربطی به اعدام دوبارش اصلا نداشته باشه، یعنی اونها اصلا با اصل اعدام موافق نیستن در این امور و معتقدن که اینها جزء مصرحات شرع نیست. در متون شرعی ما به صراحت اینها جزء حدود و مجازات های شرعی لحاظ نشده، اینها بر ساخته های حقوقی دوران جدید و حکومت هاست بر اساس تعاریفی که از مقوله امنیت دارن. در نتیجه نمیشه این اعدام رو به پای شرع نوشت و گفت که شرعا این اعدام مجازه و در نتیجه اون رو مجاز نمیدونن. دسته دیگر هم که با اعدام دوباره موافق نیستند، اونها معتقدند که در حکمت مجازات مسئله تنبیه نهفته هست و هیچ حکمی بی حکمت نیست. وقتی حکمتش حاصل شده و این تنبیه انجام شده، طرف بالای دار رفته و تا آخر در واقع حکمت مجازات اعدام که تنبیه طرف باشه صورت گرفته، دلیلی نداره دوباره این تکرار بشه. اگر شرعی هم بود، در شرع هم میگن الحدود تدرع به شبهات، یعنی حدود شرعی هم که میخواد انجام بشه اگر کسی ایرادی وارد کنه و نقصی وارد بشه به اجرای این حد، اون حد باید متوقف بشه در شرع، چه برسه به این که یک برساختی حقوقی دوران جدید هست و نه بازمانده از متون شرعی.
آقای اکبرین، بعضی ها از جمله برخی از حقوقدانان معتقدند که این باید تکرار بشه، از جمله نورالله عزیز محمدی قاضی دادگاه کیفری استان تهران به روزنامه شرق گفته که از نظر حقوقی مرد قاچاقچی به مرگ محکوم شده و از آنجایی که در حال حاضر زنده است بنابراین حکم قابل اجراست.
بله، ببینید، من دیدم استدلال برخی از قضات قوه قضاییه رو یا برخی از حقوقدانان، البته تعدادشون زیاد نیست، اونها معتقدن که همین که این مجازات باید انجام بشه و این آدم محکوم به اعدام شده، تا این اتفاق نیفته غرض حاصل نشده. خب این هم همونطور که عرض کردم با حکمت مجازات منافات داره، هم این که به هر حال قوه قضاییه وظیفه‌ای رو برای خودش تعریف کرده بوده تو این ماجرا به اسم اعدام. خب وظیفه‌ش رو انجام داده، تا آخرش هم رفته و این هم تنبه حاصل شده، هم این که او دیگه تکلیفی بر عهده‌اش نیست. این که به صورت شبه معجزه این آدم محکوم به اعدام از اعدام خلاصی پیدا کرده، نکته‌ای است که باید در این ماجرا لحاظ بشه. ضمن اینکه اگر بخوایم نگاه هم بکنیم به حکمتی که در برخی از مقولات شرعی اومده و نزدیک بکنیم ماجرا رو مثلا به ماجرای سنگسار، اونجا دقیقاً متوجه می‌شیم که در حکم سنگسار قرار هم بعد از اینکه سنگسار انجام شد، اگر کسی به هر دلیل یا علتی رهایی پیدا کرد از مرگ و تونست خودش رو نجات بده، مطلقاً نباید او رو تعقیب کرد و نباید مجازات رو تکرار کرد.
محمد جواد اکبرین به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. در بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا هنوز هم عده زیادی از مردم به پرستش حیوانات و بت‌های بیجان مشغولند. سالانه در سراسر جهان بیش از 40 میلیون نوزاد پیش از اینکه به دنیا بیایند به درخواست مادرانشان کشته می‌شوند و در بعضی از کشورهای اروپایی بیش از نیمی از مردم به سگ‌هایشان بیش از خانواده‌شان علاقه‌مندند. این جملات بخشی از مطالب کتاب درسی پیام‌های آسمانی یا همان تعلیمات دینی سال 7 یا اول دوره متوسطه پیشین از مجموعه کتاب‌های جدید سال 1392 بود. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس نظام آموزشی ایران از او ابتدا هدف از طرح چنین مطالبی در کتاب‌های درسی مدارس را پرسیده است. سعید پیوندی:
اساساً فلسفه بنیادی کتاب‌های درسی و گفتمان کتاب‌های درسی بر پایه در واقع یک حقیقت ثابتیه که کتاب‌های درسی بهش معتقده و در خارج از این حقیقت بقیه چیزها رو باطل و غیر واقعی یا نادرست می‌دونه. رابطه ایران با دنیا هم بر اساس همین تلقی و همین فلسفه در واقع تعریف میشه. یعنی ما در کتاب‌های درسی یه حالتی داریم که دو تا دوگانگی ساده شده متضاد درش میشه. یکی ایران به عنوان کشوری از جهان سوم در ارتباط با کشورهای پیشرفته و یکی دیگه هم ایران و کشورهای اسلامی در برابر کشورهای غیر اسلامی. همه اینها بر اساس اینه که به هر حال ایران یه دشمن داره یا کشورهای اسلامی یه دشمن دارن که غرب عمده‌ترین اونهاست و بنابراین مسئله اصلی ایران دفاع از هویت دینیش در مقابل غرب. به نظر من در واقع اگه به تمام استدلال‌های کتاب‌های درسی هم نگاه کنیم می‌بینیم که 4 تا تنش بزرگ تو کتاب‌های درسی در رابطه با غرب مطرح میشه. یکی در رابطه با گذشته تاریخی ایرانه، یکی در رابطه با رابطه غرب با انقلاب در واقع 1357، یکی در رابطه غرب با کشورهای اسلامی و بالاخره یکیش هم در واقع تضاد فرهنگی با غرب و اون تضاد تمدنی با غرب. اگه به هر 4 تا اینو نگاه کنیم پشترش اهداف ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی خیلی مشخص وجود داره و این برای تربیت یک افکار عمومی که در اون در واقع ضد غربی بودن بخشی از هویت ایرانی باشه هدف اصلی اینه.
این چقدر موفق شده؟ آیا سیاستگزاران کتابای درسی به این هدفشون رسیدن؟
این غرب ستیزی که در کتاب‌های ایران وجود داره از اول انقلاب تا حالا در اشکال مختلفش، یعنی کتاب‌های درسی خیلی تغییر کردن در دوره‌های مختلف، اساساً خب به هدفشون نرسیدن و یکی از دلایلی که من فکر می‌کنم که گاهی اشکال بسیار سطحی‌تر و عامیانه‌تر این غرب ستیزی رو در کتاب‌های اخیر می‌بینیم، یکی از دلایلش اینه که اون اشکال گذشته به نتیجه نرسیدن و غرب همچنان برای جوان ها و افکار عمومی ایران بسیار جذابیت داره و تلاش کتاب‌های درسی اینه که این جذابیت رو کاهش بده. ولی همزمان میشه گفتش که همیشه یه گروه اقلیتی بودن که تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفتن و اتفاقا در واقع مجموعه حکومت هم میگم به طور عمده به این گروه اقلیت تکیه میکنه.
چه عواملی باعث شده که کودکان ایرانی یا جوانان ایرانی اساسا بخش اعظمشون این تفکر نپذیرند؟
من فکر میکنم که در حقیقت این دو بخش داره. یه بخشش برمیگرده به اینی که در مجموع میشه گفتش که عملکردهای منفی که حکومت در سطح نظام آموزشی در داخل مدارس و دانشگاه و یا در سطح جامعه داره باعث میشه که اساسا جوونا بدبین باشن به تبلیغات حکومتی و به ایدئولوژی و گفتمان حکومتی. برای همین هم این را هم در همون مجموعه میذارن، باور نمی کنن. بخش دیگرش اینه که اساسا امروز با رشدی که فناوری جدید کرده در زمینه اطلاعات و ارتباطات در عمل هیچ نوع کار تبلیغاتی به این صورت یک سویه خط ایدئولوژیک نمیتونه موفق باشه، به خصوص اگر اینکه در تضاد با واقعیت‌های دنیا باشه، به خصوص از اینکه پوش عناصر نادرست و دروغ فراوون باشه و این را خب جوان‌ها افکار عمومی خیلی راحت میتونن در از طریق مستقیم خودشون بخشی از این واقعیت‌ها دست پیدا بکنن و به نادرست بودن این تبلیغات پی ببرن.
سعید پیوندی به پرسش‌های همکارم مرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. به ساعت 8:24 بامداد نزدیک می‌شیم. کم کم می‌بینیم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان ببریم. سپاسگزارم که در آغازی صبح 9 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. من رویا کریمی مجد آرزو می‌کنم که امروز همه بیماران بستری در بیمارستان‌ها از بازگشت سلامتیشون با خبر بشن و انتظار همه چشم انتظاران با شادمانی به سر بیاد. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه ای از زنده یاد مرضیه به پایان میبریم.
یکی حلقه در زد، گفتم گفتم سنم و قبلنم و بلکه تو باشی تو باشی تو باشی تو باشی، گفتم گفتم سنم و قبلنم و بلکه تو باشی تو باشی تو باشی تو باشی، تو این تبدیل من باشی.